صحبت می‌کنیم، تلویح هم به مهارتاش هم صحبت در موردش صحبت می‌کنیم و بله. پیش نیازایی که داره داریم بهشون اشاره بله می‌کنیم. بله. اما برخی افراد میگن که خب ما همینیم که هست دیگه، همه میدونن که من در فلان موقعیت در چنین شرایطی دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. آیا این پسندیده است آقای دکتر که ما داریم این رو عنوان میکنیم من همینم؟
این یکی از ضعف‌های فرد دیگه، اونجایی که فرد میاد چنین چیزی رو بیان میکنه داره این ضعف خودشو در مدیریت هیجانش میخواد فرافکنی بکنه، بندازه رو دوش طرف مقابل یا محیط یا اطرافیان، در حالی که او هست که باید بتونه در مواجهه با عواملی که باش روبرو شده و دچار خشم شده مدیریت خشمو داشته باشه، بتونه کنترل کنه خودشو، که خب متاسفانه اینجا یعنی اونجا لازمه که اگر این بدن.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر. اتفاقا برنامه ما بخش متنوعی داره، یکی از اون بخشاش درس روز، همونجور که داریم از محضر ارزشمند شما درس میگیریم که آقای دکتر ابراهیم مقدم در مورد نقاط ضعف و نقاط قوت صحبت کردن. فکر میکنم همین نداشتن مدیریت خشم یکی از اون نقاط ضعف ما باشه که لازمه اصلاح بشه. دعوت میکنم بخش درس روز رو به اتفاق بشنویم.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشالله که همیشه در اوج بدرخشید. عزیزان، چه میشه کرد که نقطه ضعف نداشته باشیم؟ چه میشه کرد که در اوج باشیم همیشه؟ خب واقعیت این هستش که همه ماها بالاخره نقطه ضعف‌های خاص خودمون رو داریم، هر کس نقطه ضعف خاص خودش رو داره و این نیست که همه نقاط ما نقاط قوتمون باشه. حالا یه نفر میتونه مثلا فرد بفهمید که سخنور ماهری باشه، یه نفر میتونه از ابزارهای مکانیکی خوب استفاده کنه، یه نفر تجسم فضایش خیلی خوبه، یه نفر دیدش دید بالایی، یه نفر از نظر فلسفی میتونه موضوعات خوب به هم به قول معروف پیوند بزنه و صحبت کنه و خلاصه هر کس میتونه توی زمینه خیلی قوی باشه. ولی به همین تعداد و رو همین موضوع ها هم ما آدم های دیگر رو داریم که شاید ضعف داشته باشن. ولی خب معمولا ماهایی شاید یه مقداری بی‌انصاف باشیم دیگه، اون متاسفانه نقطه قوت هامون رو نبینیم و همش بخواییم نقطه ضعف هامون رو ببینیم، که این بدتر میکنه کار رو، یعنی باعث میشه که اوضاع بدتر بشه. لذا برای اینکه نقاط ضعف هامون رو برطرف کنیم، اتفاقا اولین توصیه که من خدمتون دارم اینه که اینقدر رو نقاط ضعفتون فکر نکنید. بله نقاط ضعف رو برطرف میکنیم، ولی در درجه اول بیاید روی نقاط قوتتون کار کنید. هرچند نقاط قوت شما تعدادشون بیشتر بشه، تعداد نقاط ضعفتون کمتر خواهد شد. یعنی یه چیزی شبیه یه استخر رو شما در نظر بگیرید که هر چقدر از این ور ما آب تمیز وارد میکنیم، از اون طرف آب کثیف و آلوده خارج میشه و به همین ترتیب هر چقدر که ما نقاط قوتمون رو بیشتر و بیشتر و پررنگ و پررنگتر بکنیم، نقاط ضعفمون تحت شعاع قرار میگیره و نه تنها شاید کسی نبینه، بلکه حتی خودمون هم فراموشش کنیم. فراموش نکنید که وقتی راجع به چیزی خیلی فکر میکنیم، خیلی ذهنمون رو درگیر میکنیم، خودمون رو خیلی بهش مشغول میکنیم، اون برای ما خیلی بزرگ میشه، تو ذهنمون خیلی به قول امروزی ها بولد میشه و ذهن ما رو درگیر میکنه و منجر به این میشه که واقعا ما نسبت بهش واکنش های شاید خیلی نابهنجارتر هم نشون بدیم. لذا در بعضی از مواقع نادیده گرفتن بعضی از چیزها باعث کمرنگ شدنشون میشه. البته این به معنای این نیست که نادیده بگیریم و هی ازش ضربه بخوریم، نه، باید جوانب متفاوتش رو اتفاقا ببینیم و چه بهتر که با یک مشاور راجبش صحبت بکنیم و ببینیم که جدای از اینکه نقاط قوتمون رو برطرف میکنیم، چطور میتونیم اون نقطه ضعف رو هم به حداقل ممکن برسونیم. مسلما یک راهکار برای همه اینها به طور مشترک وجود داره و اون این هستش که اولا توکل به خدا داشته باشید و دوم که تمرین کنید. تمرین، تمرین و باز هم تمرین. اینکه فکر کنید که توی یک مدت زمان خیلی کوتاهی یه چیز خیلی بزرگی رو میشه تغییر داد، خب این فکر غلطیه. میبایستی که پشت کار داشته باشیم و با حتی کوچکترین تغییراتی که اتفاق میفته توی نقطه ضعفمون به خودمون اصطلاحاً قوت قلب بدیم. این باعث میشه که برای اینکه بخوایم نقاط ضعفمون رو بیشتر از بین ببریم، بیشتر و بیشتر به نوعی جسارت داشته باشیم و حس مثبت داشته باشیم و البته امیدواری. و بنابراین دو تا رویکرد اصلی، یکی که نقاط ضعفمون رو سعی بکنیم که بریم اصلاح بکنیم، برطرف بکنیم با یک مشاور حتما هم فکر بکنیم، و دومی که نقاط قوتمون رو تشدید بکنیم، بیشتر بکنیم و سعی کنیم اونها رو بزرگتر و برجسته‌تر بکنیم تا انشالله اون احساس روانی خوب و اعتماد به نفس در خود ما هم اتفاق بیفته، دیگران هم نگاهشون مثبت‌تر باشه. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار.
لحظاتتون به مهر. شما همچنان شنونده برنامه زندهی با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت هستید. همطور که عرض کردم و تا به الان شنونده بودید، موضوع امروز ما خشم در محیط کار و مدیریت خشم، این که در محیط کار چطور میتونیم این هیجانمون رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم. اما آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید هم پیامک داریم هم تلفن بخونم، یه پیامک بعد بریم صدای گرم شنونده همون رو بشنویم.
بسیار عالی.
بله عزیزی با پیش شماره 936 4 شماره پایینی 1528 گفتن که سلام، وقتی که اعصابم خرد میشه صدام خسته کننده میشه، جوری که بقیه دیگه حرفمو گوش نمیکنن. یکی پرخاش میکنه میگه که ساکت باش، و در واقع به نوعی من رو ساکت میکنن به خاطر اینکه عصبانی هستم.
همونطور که تو صحبت قبل اونم به نوعی اشاره داشتیم و خب شما هم بهش اشاره فرمودید، ما وقتی دوچار خشم میشیم دیگه اون انان فکری و روانی و رفتاریمون تغییر میکنه دیگه. وقتی از اون چارچوب خارج میشیم قطعا اونایی که دورور ما هستن پالس منفی میگیرن، حس بد دارن میگیرن و نمیخوان با ما ادامه بدن. حالا تو هر حالا داره فرد سخنرانی میکنه این اتفاق بیفته، داره صحبت میکنه اتفاق میفته، وقتی نتونن از محیط دور بشن میگه خب تو ساکت باشو دیگه حرف نزن، بس دیگه چقدر حرف میزنی، گاهی باش روبرو میشین دیگه. خب من نمیخوام اون رفتارها رو توجیه کنم، ولی میخوام بگم که وقتی ما اون روال گفتگومون، روال رفتاریمون تغییر میکنه و بر منطق، بر محور منطق نیست و اخلاقیات نیست، حالا اخلاقیات هم نباشه هم منطق نباشه، رفتار که تغییر میکنه تحت تاثیر اون خشم، قطعاً بروزاتش باعث ناخرسندی دیگران میشه. ما باید اینو بتونیم مدیریت کنیم. یعنی اونجایی که یه عاملی وجود داره، من حالا یه ذره خودم تعریف کنم، بارها میشه من داریم سخنرانی میکنیم، بالاخره همیشه هست توی سخنرانی داریم میکنیم توی جمعی یه نفر ساز مخالفو میزنه، یه
منتقد سالم در واقع نمیشه،
آره منتقد که بلد نیست چجوری نقد کنه، و بلند میشه با یک حالا ژستی نقد میکنه. خب بارها من با این به حساب صحنه روبرو شدم و میتونم اونجا عصبانی بشم، ولی سعی کردم یه جوری یا مدیریت کنم، به شوخی خنده از کنارش چند یه تیکه بندازم، یا تا اونجایی که اینا فرد داره ادامه میده نادیده بگیریمش. مثلا چون اگر بخوایم اونو بهش اهمیت بدیم بعد روی ما اثر میذاره، گاهی ما رو عوامل بیرونی، حالا من فرد دارم میگم، ما نسبت به عوامل بیرونی که تو محیطمون، محیط کارمون به خصوص اتفاق میفته و باعث خشم میشه، یک جاهایی نمیتونیم عوامل حس کنیم، ولی میتونیم عوامل نادیده بگیریم.
مثلا ترافیک اصلا یاد نمیدونم چاله و دست اندازه‌ای که در مسیر رانندگی وجود داره و خارج از اختیار و کنترل ما، آدمی
که میپیچن جلوی ما میپیچه و یه دفعه توی اتوبان و میره، یا داره با یک سرعت مثلا لاک پشتی تو لاین سبقت داره حرکت میکنه،
چقدر رو اعصابم این واژه اینجا کاربرد
داره. خب اینجا اگه من عصبانی بشم، خشمگین بشم و بخوام دنبال این خودرو برم، چه بس چه یعنی اگه بریم سراغ نیرو انتظامی راهنمای رانندگی، قطعا بخشی از آمار تصادفات ناشی از همین اتفاقاست دیگه. یعنی از این خشمی که فرد توی اتوبان یه فردی اومده لاک پشتی رانندگی میکرده، این عصبانی شده، کنترل نتونسته بکنه، رفته پیچیده جلوش، تصادف رخ داده و قصه الهازا دیگه.
دکتر چقدر عوارض و پیامد داره این نداشتن مدیریت خشم، چه بسا فقط عوارض و پیامداش ناشی از عدم صحیح بروز این در واقع هیجان، هم برای خود فرد آسیب زننده است، هم اطرافیان. هم من میخوام یه موردی رو به عنوان خاطر خدمتتون عرض کنم، بعد بریم صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم. که مثلا من چند وقتی پیش یه سفر رفته بودم یکی از مناطق شمالی کشور، خب یه رستوران خیلی معروف و نام آشنایی که خیلی ها میرن اون منطقه، و حالا سر جای پارک اتفاقا یکی از در واقع افراد صاحب اون رستوران به یکی از مهمانان اهانت کرد که اینجا جای پارک شما نیست. به لحاظ قانونی هم این حق رو ندشون رو اعتراض رو کنه، اما میخوام بگم این رفتار پرخاشگرانه که جمعیتی اونجا جمع شدن، دست به یقه شدن، دعوا کردن که حتی ما دیگه اصلا از اون رستوران استفاده نکردیم، ما نظارگر این صحنه بودیم، دیدگاه ما رو نسبت به اون منطقه هم خراب کرد. یعنی میخوام بگم این عارضه فقط شخص به شخص نیست، یعنی حتی ممکنه دیگه خاطره قشنگی برای این افراد رقم نزنه، شما از ذهنتون در واقع هیچ وقت اون خاطره خوبی از نسبت به اون موقعیت، اون فضا و اون افراد نداشته.
من از حالی نمونه که فرمایید، من تو فضای چون سازمانی نمونه های این از این دست و متاسفانه در سطوح بالای سازمان خانم رحیمیانی باش روبرو بودم که یک مدیری در اوج خشم فریادی میزنه، در جمع به یک کارشناس خبرش توهین میکنه و اون کارشناس رها میکنه میره، بعد من فوتووت چیز میکنه که برو اونو برگردون اون برن آدم و وساطت آدمای دیگه تا اون فرد اون نیروی خبره بره. یه نیرویی که حالا همه کارکنان و همه به حساب افرادی که دارن زحمت میکشن در سازمانها عزیز و محترم هستن، منتها بعضی ها خب وقتی که میدونه پاش از این سازمان بذاره بیرون وزنی برای خودش به شونش نمیخوابه که فردی در جمع بخواد بهش توهین کنه، بی احترامی کنه، میگه اشتباه کردم، اشتباه هم خیلی محترمانه میتونی بگی، ولی تو بیایی حتاکی کنی و یا مثلا حرفای ناروا بزنی، بی جمع تخریب بکنی، بی احترامی بکنی. این دست افراد که بخصوص اینایی که مناعت طبع بالایی دارن، عزت نفس بالایی دارن، اصلا شونشون نمیخوابه که مقابل این حرفا کوتابیان و اینا به راحتی ممکنه اون سازمانو ترک کنه. و من کم نداشتم توی سازمانو که این اتفاق افتاد.
قدم عوارض داره برای اون سازمان. آقای دکتر بریم صدای گرم شنوندگان عزیزمون رو بشنویم، برمیگردیم.
خشم یکی از ویژگی‌های طبیعی است که در وجود هر شخصی وجود داره، اما مدیریت این خشم دست خود ماه و در هر جا و مکانی عکس‌العمل ما فرق میکنه. طبق محل و شخصی که ما با او در روبرو هستیم عکس‌العمل ما فرق میکنه. محیط کار یک محیط رسمی و مکانی است که باید بیشتر بر خودمون مسلط باشیم. خشمگین شدن در محل کار باعث میشه همکاران نظرشون نسبت به ما تغییر کنه و دیگه نظر خوبی نسبت به ما نداشته باشن و شخصیت ما زیر سوال میره. و یکی از جاهایی که حتما باید خشم خودمون رو کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم محل کاره، که در سرنوشت و آینده ما و نظر دیگران نسبت به ما بسیار تغییر خواهد کرد. نسرین هادیان از گرگان.
سلام، من فکر میکنم که بین زندگی کاری و شخصی خودمون باید یک مرزهایی رو قائل بشیم. یعنی وقتی وارد خونه میشیم دیگه کار نباید تو خونه مطرح بشه، مشکلات باید همونجا بمونه و برعکسش هم هست. وقتی در محل کار هستیم مشکلات خونه رو فراموش کنیم. اینطوری من فکر میکنم این مرزبندی اگر مشخص باشه میشه اون تعادل بین کار و زندگی فراهم بشه و از استرس ناشی از کار هم بسیار زیاد کاهش میدیم.
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که تلفن زدید، برنامه خودتون رو مورد محبت قرار دادید و در موضوع برنامه مشارکت داشتید. بله آقای دکتر، اگه موافق باشید در این دقایق پایانی راجع به تکنیک‌ها و استراتژی‌های راهبردی برای کاهش در واقع موقعیت‌های استرس‌ها صحبت کنیم، چطور مدیریت خشم داشته باشیم در محیط کار.
بله، من با توجه به اینکه خب یه بخشی رو تأثیر گرفتیم از فرمایش ائمه‌ها رو پیامبر عظیم الشان، باز تأثیر می‌کنم به این فرمایش و بعد میام نکته علمیش هم میگم که بدونیم ما دین و علم و اینا کنار هم چقدر از پیش اینها دیده شده. حضرت امیر یه جایی اشاره میفرمایند که اگر بردبار نیستی، خیلی نکته جالبیه خانم رحیمیان، میگه اگر بردبار نیستی خود رو بردبار و صبور جلوه بده. چرا که کمتر کسی است که خود رو شبیه گروهی بکنه و به زودی یکی از آنان نشود.
یعنی همین رفتار تقریبا نمایشی تأثیر میذاره.
حالا این تکنیک کجاست؟ ما یه تکنیکی داریم توی روانشناسی، پیسینگ اند لیدینگ. پیسینگ چیه؟ میگه خودتو میخوای تو هر زمینه میگه میخوای موفق بشی، سعی کن خودتو با آدما همگام کنی، همراه کنی،
ملحق بشی به اون افراد.
اونا این همون مدلینگه. آقا یه مدل آدمای صبور رو ببین تو اطرافیانمون، همه ما داریم دیگه. میگه سعی کن مدل اونو یاد بگیری، اون چجوری صبوری و متانت و بردباری به خرج میده، چه کار میکنه، اون الگو بگیر. سعی کن خودتو مثل آدمای صبور نشون میدی، اون آدم صبور چجوری خودشو نشون میده. و ما توی بحث روانشناسی هم اینو داریم. یه نکته دیگه اینو بگم، یه به عنوان یه تکنیک دیگه که پیامبر عظیم الشان میگه خشم از شیطان، شیطان از آتش آفریده شده و آتش با آب خاموش میشه. میگه ما خشم میگی برو وضو بگیر، حالا میگه برو وضو بگیر. میخوام تکنیک روانشناسیشو بگم، این تکنیک بگم حسن ختام بحث اون باشه. ما تو روانشناسی میگه وقتی دچار خشم شدی، تکنیک سته، همین فرمایش حضرت پیامبر عظیم الشان هست. تکنیک سته چیه؟ میگه وقتی دچار خشم شدی، توقف، هیچ کاری نکن، بی عملی، بعد تأمل یا تفکر، بعد تصمیم بگیر. این توقفه، این وضو گرفتنه، یه آبی به سر و صورت زدن، یه لا اله الا یه ذکر گفتن، یه قدم زدن، این
گفتگو،
توقف در گفتگو، هر چیزی، یه عاملی به وجود اومده، سری واکنش نشون نده، برو یه چند قدم بزن، برو یه آبی در صورتت بزن. نمونه شو حضرت امیر پیاده میکنه در مواجهه با عمرو بن عبدود. وقتی اونجا خشمگینه در جنگ، میره میچرخه، یه چرخ میزنه، بعد میاد میخوشه اونو، میگه چرا این کار؟ میگه اون موقع از دست اون عصبانی بودم، من رفتم خواستم به خاطر خودم نکشم، چون به خاطر خدا بوده.
درست.
یعنی به خاطر اینکه داشته آسیب به جامعه میزده، من رفتم کشتم. اینجا اون قدم زدنه، اینجاست که فرد یه فروکش میکنه دیگه. خشمه، اون رفتاره ناشی از خشم نیست، ناشی از تعقله، ناشی از فکره،
ناشی از سازی نیست اون موضوع
دیگه. با اخلاقیات و منطق عجین میشه تصمیم گیره چه کار بکنه. ممکنه جا تصمیم گیری واکنش به هر حال تندم نشون بده، ولی اونجا منطق پشتشه.
و یک جمله طلایی
خواهش میکنم، اگر در جمله طلایی بخوام، حالا طلایی که در باز استناد میگیریم از اشعار بزرگانمون، یه انصاف و مروت شده نایاب چو اکسیر، گرم است از آن رو بازار خشونت، میریم تو جامعه متاسفان، اغماز و مدارا شده افسانه دریغا،
متاسفانه
اغماز و مدارا شده افسانه دریغا، زان ره که شده خلق خریدار خشونت. بیاییم یه مقدار انصاف و مروت، بردباری، صبوری، شکیبایی
و مدارا رو پیش زندگی ما قرار بدیم. بله،
انشالله. بیاییم بچه چجوری حاصل میشه. باز جاییم یه نومید مشو جانا که از لطف الهی، یک روز شود معدوم کردار خشونت، بر جای صلاح آید اصلاح و به تدبیر، نابود شود یک سره ابزار خشونت.
درود بر شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که ابزار خشونت رو نابود کنیم، ما رفتار صحیح و سالم که بله که جایگزین کنیم و این مدیریت رو در خودمون نهادینه کنیم. ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم. تندرست باشید، از حضور شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. تنارام و دلارام باشید.
بیا کمی باران باشی،
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون،
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از من که نداره، آروم ندارم، یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
Thank you. دل نخوشی دردی هیجر جانی جانم واره دل نخوشی دردی هیجر جانی جانم واره لطنه روزی جشن و چاکنم موسمی آزادیه روزی جشن و چاکنم موسمی آزادیه رفیقانی تاریخت دردی عشقم شارکه ای رفیقانی تاریخت دردی عشقم شارکه یان بجاره بم کوشین جرگم با صد حکیم هاتو علاجی ام بری نای خد ناکن صد حکیم هاتو علاجی ام بری نای خد ناکن تو علاجی زمکم با تو
گیومه باز گیومه بسته
به نام یگان خالق مهربان خداوند هستی بخش سلام به شما عزیزان هموطن آموزه
درود من علیرضا کوه پیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم. روزی از ابو سعید ابوالخیر عارف نامدار ایرانی قرن 4 و 5 پرسیدند خدا را کجا جوییم؟ ابو سعید در پاسخ گفت کجا جستید که نیافتید؟ عارفی گفته است مراد از خداجویی نه آن است که او را پیدا کنی، بلکه تو باید از گمگشتگی پیدا شوی، یعنی باید خود را بشناسی، چنان که حضرت علی علیه السلام فرمودند من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را بشناسد خدا را شناخته است. تو به معنی جان جمله عالمی، هر دو عالم خود تویی، بنگردمی.
زبان و ادبیاتی که فردوسی در طوس خراسان، مولوی در قونیه روم، سعدی و حافظ در شیراز، خواجو در کرمان، قطران در تبریز، خاقانی در شروان، نظامی در گنجه، ناصر خسرو در یمگان، شهریار در تبریز و اقبال در لاهور با آن سخن گفته اند، میراث معنوی ماست و باید آن را صادقانه پاس بداریم. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با شیوه کاربرد واژه‌های بیگانه در زبان فارسی با هم دیگه صحبت کنیم. یک اصل رو همیشه در نظر بگیریم که برای استفاده از واژه‌ها در نگارش و یا ویرایش یک متن همیشه راه میانه و اعتدال رو در نظر داشته باشیم. باید بتونیم با استفاده هوشمندانه از واژه‌های بیگانه ارتباط خودمون رو با مخاطب حفظ بکنیم. زبانی زنده و پویا هست که بتونه از دیگر زبان‌ها هم تأثیر بگیره و بر دیگر زبان‌ها هم تأثیر بگذارد. در رابطه با استفاده از واژه‌های عربی در زبان فارسی توجه داشته باشیم که استفاده بیش از حد از لغات بیگانه سبب میشه که معنای جمله در میان کلمات گم بشه. کاربرد بسیاری از واژه‌های عربی در فارسی چنان رواج پیدا کرده که گاهی اوقات دیگر نمیتونیم اونها را از پیکره زبان فارسی جدا بکنیم و بعضی از این واژه‌ها آنچنان در فارسی تغییر معنا دادند که با معنایی که در عربی مورد نظره تفاوت دارد. برای برخی از واژه‌ها یا ترکیبات عربی که با الف و لام نوشته می‌شوند معادل فارسی وجود داره که رایج هم شده و بهتر از اونا استفاده بکنیم، مثل به جای واژه ابد و دهر از واژه فارسی همیشه استفاده بکنیم و همچنین به جای واژه بالاخره از واژه سرانجام استفاده بکنیم. در رابطه با دیگر زبان‌ها مثل فرانسه، انگلیسی و دیگر زبان‌ها اصل انتقال معنا رو باید در نظر داشته باشیم که معنا دچار اختلال نشه. استفاده فراوان از واژه‌های انگلیسی در صحبت‌های روزمره با هدف فقر فروشی خب امری رایج اما ناپسنده. برای بسیاری از واژه‌های انگلیسی واژه‌های معادل پیشنهاد شده که میتونیم از این واژه‌ها استفاده بکنیم.
زبان فارسی که پیوند دهنده مردمان ایران زمین در تمام دورانها بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده. در این میان شاعران ما سهمی مهم و دورانسازی در این تحولات بر عهده داشتند. نوواژگان.
زمان کرونا رفته بودم آزمایشگاه تا آزمایش بدم. خانم پرستار عزیزی که داشتن آزمایش خون ازم میگرفتن گفتن اگه پروتکل ها رو رعایت کنی در امان میمونی. یهو برگشتم گفتم چرا میگین پروتکل؟ خانم پرستار گفت دستتو تکون نده. چی میگی؟ خب مگه بد میگم پسر؟ گفتم نه شما درست میگی، منظورم این بود که به جای کلمه پروتکل از واژه جایگزینش یعنی شیوه نامه استفاده کنید. خانم پرستار لبخندی زدن و گفتن ها حالا فهمیدم. چشم پسرم، از این به بعد میگم شیوه نامه. حالا دستتو صاف نگردار. همونجا به خودم یادآوری کردم یادت باشه زین پس به جای کلمه پروتکل از واژه فارسی اون یعنی شیوه نامه استفاده کنی. زبان فارسی شیرینه، با درست به کار بردن کلمات شیرین ترش کنی.
این برنامه گیومه باز، گیومه بست است. از شما دعوت میکنیم بخش دیگری رو بشنوید. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. اخیراً رسم شده که به جای تسلیت میگوییم توی روزنامه ها، پارچه های شعار توی معابر یا فضای مجازی مینویسن تسلیت